موضوع صحبت من با این دو شب این شب در فردا شب همونطور که اعلام شده عبارت است از مذهب علیه مذهب. ممکنه یک ابهامی در این تعبیر و این عنوان باشه و این ابهام معلوم این است که ما تا کنون میپنداشته این که مذهب در برابر کفر همواره بوده و جنگ در طول تاریخ جنگ میان مذهب و بی‌مذهبی بوده. تعبیر مذهب علیه مذهب بنابراین یک تعبیر قریب و مبهم و شبیه ساده است و شاید هم غیر قابل قبول، در حالی که من اخیرا متوجه شدم و شاید تا حدی از دیدار متوجه بودم ولی نه به این روشنی و با این دقتی که الان احساس میکنم، که برخلاف این تصور در طول تاریخ همیشه مذهب با مذهب میجنگیده و نه هیچگاه به معنایی که امروز میفهمیم مذهب با بی‌مذهبی. وقتی صحبت از تاریخ میشه مقصودم اصطلاح رایج تاریخ یعنی از پیدایش تمدن و خط نیست، مقصودم از آغاز زندگی اجتماعی نوع کنونی انسان است بر روی زمین. بنابراین شروع خط 6000 سال سابقه داره، در صورتی که من از تاریخی که صحبت میکنم تاریخی که بیش از 30000 تا 40 و گاه بنا به بعضی از نظرها 50000 سال سابقه داره، یعنی از روزگاری که انسانی که ما میشناسیم از طریق گوناگون انسان شناسی مثل داستان شناسی، تاریخ، زمین شناسی و بررسی افسانه ها اساطیر، از مجموعه این مسائل ما شناخت پیشتن مجملی از انسان اولیه و مسیر تحولات فکری و اجتماعی و سبک زندگی و سبک اعتقادی تا کنون داریم. در تمام این دوره ها که از بخش اول است اساطیر و قصه ها حکایت میکنند و به میزانی که به زمان اخیر میرسد روشنتر و مستندتر میشود و تاریخ به سخن میاد، همواره در تمام صحنه ها مذهب علیه مذهب قد علم کرده و همواره بدون استثناء مذهب بوده است که علیه مذهب مقاومت کرده. چرا؟ به خاطر این که تاریخ سابقه ندارد که جامعه‌ای و یا دوره‌ای خالی از مذهب باشه، یعنی جامعه بی مذهب در تاریخ وجود نداره. انسان بی مذهب در هیچ نژاد، در هیچ دوره، در هیچ مرحله از تحول اجتماعی، در هیچ نقطه‌ای از زمین وجود نداشته. در اواخر، یعنی در قرونی که تمدن و تفکر و تعقل و فلسفه رشد کرده، گاه به افرادی برمی‌خوریم که اینها معاد را یا خدا را قبول نداشتند، افراد.
این افراد هرگز رسول تاریخ به شکل یک طبقه، یک گروه و یک جامعه نبودن. به قول فرار گذشته تاریخ همواره دارای جامعه هایی بودن که این جامعه ها به طور کلی یک سازمان مذهبی میگه محور و قلب ملاک هر جامعه معبود ایمان مذهبی پیغمبر یا ستار مذهبی و حتی شکل مادی هر شهر هر مدینه نشان دهنده وضع روحی این جامعه بوده. و سیل قوم وسطا در قرن و شرق پیس از مسیح در قرن و شرق همه شهرها عبارت بودن از مجموعه ای از خانه ها یا مجموعه ای از ساختمان ها که این ساختمان ها گاه قبیله ای بوده، یعنی در هر محله یک قبیله زندگی می کرده در حسب اشرافیت و در حسب وضعیت اجتماعی در یک نقطه بالا و بزرگتر و مهمتری و نزدیکتر به قلب شهر یا به شکل غیر طبقاتی. به هر حال اون شکل مشترک است در میان همه شهرهای بزرگ در تمام تمدنهای شرق غربی، این است که این شهرها همه سمبولیک بوده. سمبولیک یعنی شهری که در شکل یک علامت مشخصه خود را نشان می‌دهد. این سمبول که نشان دهنده شخصیت این شهر بزرگ معبد بوده. امروز داره این شکل مسلمان از دور میره. مثلا تهران یک شهر سمبولیک نیست، یعنی مجموعه وضع ساختمانی این شهر. اگر نگاه کنیم میبینیم که در سیرانون یک شکل یک ساختمان یک بنای مذهبی یا غیر مذهبی جمع نشده ساختمان ها، یعنی قلب محور نداره ولی مذهب کاملا مشخص است. در یک عکس هوایی از شهر که برداشتن اگر نگاه کنید نشان دهنده شهر سمبولیک است، یعنی شهری که مجموعه ساختمان ها گویی گرد یک کم یک محور که قلب شهر هست و معرف شهر هست جمع شدن. به این شهرها چرا سمبولیک بوده؟ به خاطر این که اصولا هر بنایی چه بنای یک تمدن یا یک ملت باشه و چه بنای یک شهر اصولا بدون یک توجیه دینی وجود نداشته. تمام این کتاب هایی که حتی در فارسی خود میتونیم نگاه کنیم، کتاب هایی که درباره شهرها نوشته شده مثل تاریخ قم، تاریخ یزد، فضائل بلخ، سمریه، تاریخ بخارا، تاریخ نیشابور، این کتاب ها رو که در شرح یک شهر نوشته شده نگاه کنیم میبینیم همه این کتاب ها با یک روایت دینی شروع میشه، یعنی نمیتونستن بقبولانن به خودشون که چنین شهر بزرگی به خاطر یک عاملی غیر از عامل دینی یا به علتی غیر از علت مذهبی و معنوی بنا شده و پدید آمده. همواره یا یک پیغمبر اونجا مطمئن بوده یا این که یک معجزه مذهبی اونجا شده بر اساس اون شهر برساخته شده، یا به خاطر اینی که بعدها میبایست یک مقدسی یک شخصیت مذهبی در اینجا دفن بشه. در حال همه جا توجیه دینی نشان میده که اصولا جامعه قدیم، همه جامعه های قدیم، چه چه به شکل طبقاتی، چه غیر طبقاتی، چه قبیلهی، چه غیر قبیلهی، چه به صورت امپراتور بزرگی مثل امپراتور روم، چه به صورت مدینه های مستقلی مثل یونان، و چه به صورت قبائلی مثل عرب، چه متمدن و پیش رفته و چه عقب مونده و منحط در همه نژادها و در همه زمانها، تجمع انسانی دارای یک روح واحدی بوده است به نام روح مذهبی. و انسان قدیم در هر دوره‌ای و هر شکلی یک انسان مذهبی. بنابراین مسئله بی‌مذهبی انسانان که امروز ما از این کلمه بی‌مذهبی یعنی کفر می‌فهمیم به معنای عدم اعتقاد به ماوراء الطبیعه، معاد، قدس، خدا و تقدس و وجود یک یا چند اله در عالم نیست، برای اینکه همه انسان ها در این اصول مشترک بودند. این مسئله که کفر ما امروز به معنای عدم مذهب یا مذهبی یا ضد مذهب معنی میکنیم، یک معنی بسیار جدیده، یعنی مال دو سه قرن اخیره، مال بعد از قرون وسطی، یک معنایی که تازه به شرق وارد شده، یکی از کالاهای معنوی و فکری فردوس که وارد شده، که کفر به معنای عدم اعتقاد انسان به خدا، به ماورای طبیعه، به دنیای دیگر است. این در اسلام، در متون قدیم، در همه تاریخ ها و همه مذهب ها صحبت از کفر سرویزه به معنای بی‌مذهبی نیست. چرا؟ که بی‌مذهبی وجود نداشته. بنابراین کفر خود یک مذهب بوده است، مانند مذهب. این مذهب است که به مذهب دیگه کفر اطلاق میکنه، چنانکه اون مذهب کفر هم به مذهب دیگه کفر اطلاق میکرده. بنابراین کفر به معنای یک مذهب دیگر است، نه به معنای بی مذهبی. پس هر جا در طول تاریخ که تاریخ مذاهب ابراهیمی باشه، چه تاریخ مذاهب شرقی یا غربی، به هر شکل که باشه، هر جا پیغمبری نهضت مذهبی، یک انقلاب مذهبی به نام دین ظهور کرده، اولا علارغم و علیه مذهب موجود اصل خودش ظهور کرده، و ثانیاً اولین گروهی یا نیرویی که علیه این مذهب قد علم کرده و باعث در افتاده و مقاومت به خرج داده مذهب بوده. بنابراین در اینجا به یک مسئله بی‌نهایت مهم برمی‌خوریم که اساسی ترین مشکلات امروز قضاوت روشنفکران دنیا را حل می‌کنه. و همچنین بزرگترین قضاوتی را که قضاوت همه روشنفکران در زمان شده نسبت به مذهب، این قضاوت به تجزیه و تحلیل علمی و تاریخی میکنه. این قضاوت که در این حال، یعنی قضاوت امروز نسبت به مذهب به وسیله روشنفکران، که مذهب با تمدن، با پیشرفت و با مردم و با آزادی یا مخالف است یا بی‌اعتنا است، این قضاوت قضاوتی است که بر اساس واقعیت‌های عینی دقیق علمی و تجربیات مکرر تاریخی به وجود آمده. یک دشمن نیست، یک حرف موهوم که از روی سینه و از روی عداوت و سوء ظن و غرض باشه نیست، بلکه یک تجربه است و یک آزمایشی و یک برداشت علمی دقیق مبتنی بر واقعیت‌های موجود در تاریخ. و در جامعه بشری و در زندگی انسان. اما چرا در این حال این قضاوت از نظر من درست نیست؟ به خاطر اینکه همچنین که ما که پیروان مذهب هستیم، یعنی تیپهای مذهبی هستیم، نمیدونیم که در طول تاریخ همواره در شکلهای مختلف ولی در حقیقت واحد دو تا مذهب بوده که با هم در جدال و در جنگ و چشم کس بودن. دو مذهب نه تنها دو مذهب با هم اختلاف دارن، بلکه اصولا جنگ فکری و جنگ مذهبی در گذشته چنان که گفتم جنگ میان این دو مذهبه. اما به علت خاصی همچنان که ما الان تو ذهنمون نیست و اول یک قضاوت کلی راجع به مذهب داریم به طور اهم ضرور ثابتش میکنیم و بعد به مذهب خودمون میرسیم به طور اخص و او رو ثابتش میکنیم و این مطلب کار غلطه. همونطور هم ضد مذهبی های دو سه قرن اخیر به خصوص از قرن 19 هم که اوج مخالفت با مذهب در اروپاست دچار این اشتباه شدن که نتونستن این دو مذهب را از هم تفکیق کنن. در این حال که این دو مذهب نه تنها با هم اصطلاحت نداره با هم بیگانن، بلکه متخاصمن و متناقض با هم و اصولا همواره بدون هیچ فکرتی در طول تاریخ با هم میجنگیدن و میجنگن و خواهم جنگ. این است که قضاوت اونا مال یک صف از این مذهب بوده که درست هم بوده، مجرد هم بوده و مبتنی بر واقعیت‌های تاریخی بوده. اما چون از صف مخالف این مذهب که اون هم مذهب بوده مطلع نبودن، چون مثل ما که مذهبی هستیم مطلع نیستیم، خود به خود این قضاوت درست را که به نیمی از واقعیت قابل انتباه هست به همه واقعیت، یعنی حتی با نیمه متناقض دیگه، یعنی سب متناقض این مذهب هم تعمیم دادن به اینجا خلاص. این دوتا مذهب در چهره های گوناگون نه تنها با هم اختلاف دارن، همونطور که گفتم درست این هست و اون نیست، یعنی همه صفات این مذهب رو با اون مذهب دیگه اگر با هم خواسته باشیم صفاتشون رو بشماریم، هر صفتی را که به صورتی برای یکی اثبات بکنیم ناچار همون صفت رو برای دیگر نفی باید بکنیم. در یک کلمه چون اصطلاحاتی که من به کار میبرم همون اصطلاحاتی که ما همه باعث آشنا هستیم، اما در معنای دیگه ایست که من به کار میبرم، بنابراین من خواهش میکنم که به مجرد این که یک اصطلاح رو به کار بردم با همون معنای سابقی که در ذهن داریم معنا نکنیم، بلکه با معنای خاصی که من اون اصطلاح رایج رو به کار میبرم با اون معنا قضاوت کنیم. یک کلمه را اول توضیح بدم برای اینکه ابهامی که در این کلمه وجود داره که خیلی رایج هست موجود خلق این دو مبحث کاملا جدا از هم شده. با اون کفر کفر بت‌پرستی که در اصلاحات مذهبی ما فراوان به کار میره دائما به کار میبره، کفر به معنی پوشیدن، و چون مثل در زراعت مثلا دانه ها رو میپاشن بعد ریش رو با یک خاصی میپوشانن، در دل آدم ها هم به خاطر اینکه حقیقت وجود داره اما به عللی روی اون حقیقت یک پرده سیاهی از جهل یا غرض یا نفس‌طلبی یا نادانی مطلق دیر اون حقیقت به نیزیده و نیشاند به اون دلیل به اون کف میگن. اما این کف به معنای پیشیدن حقیقت دین به وسیله عدم دین نیست، بلکه به معنای پیشیدن یا پیشندن حقیقت دین به وسیله یک دین دیگه. صرف به معنای بی خدایی نیست، بلکه بیشتر اونا از ما بیشتر خدا دارن. مشرک کسی نیست که به خدا معتقدی، کسی نیست که خدا پرستی. شما که میبینید طرف مقابل اسلام موسی، عیسی، ابراهیم مشرکین هستن، نه بی خدایان. مشرکین چه کسانی هستن؟ کسانی نیستن که به خدا معتقد نیستن، کسانی هستن که بیشتر از این چه هست به خدا معتقدن، یعنی خدای اضافی دارن، زیادی خدا پرستن. بنابراین مشرک را از نظر علمی نمیشه کسی گفت، به کسی گفت که احساس دینی، اعتقاد دینی نداره، برای اینکه معبود داره، معبودهای مختلف داره، اعتقاد به این عبودیت خودش نسبت به این معبودها داره و اعتقاد به تأثیر این معبودها در سرنوشت جهان و سرنوشت خودش داره. بنابراین همون گونه که ما به خدا می نگریم، مشرک به خدایان خودش می نگرد. بنابراین از نظر احساس مذهبی که فرد دینی، اما از نظر مصداق و از نظر واقعیت های دینی راه غلط رفته. مذهب غلط غیر از بی مذهبی. بنابراین شرک یک دین است و قدیمی‌ترین شکل دینی در جامعه های بشری شناخته شده است. بود پرستی، این هم توضیح بدم بعد وارد اصل صحبت بشن، یک قسم خاص از مذهب شرک، نه مترابط باشه. شرک یک دین عمومی مردم در طول تاریخ شناخته شده بوده که در یک مرحله یکی از اشکال بروزی بت‌پرستی بوده. بنابراین بت‌پرستی به معنای ساختن مجسمه ها یا اشیاء متبرکی است که از نظر پیروان است، یعنی پیروان مذهب شرک، این اشیاء تقدس داره یا تعلق داره، یعنی یا شبیه به خدا هستن یا اونا رو معتقد از که این اصلا خدا، یا معتقدن که واسطه خدا، یا معتقدن که این نماینده خدا، و به هر حال یا معتقدن که این در جزئی از کار زندگی یا کار جهان مؤثر است، یکی از خدایان. در حال بت‌پرستی به معنای یکی از فرقه های دین شرک است. اما در قرآن در موضوعی که به اینا حمله میشه و یا با اینا گفتگو میشه، از اینا انتقاد میشه، کوشش میشه که در تعبیرهای عمومی‌تر باید مکالمه بشه، چرا که بعد همون بضاوتی که الان تو ذهن ما به وجود آمده به وجود نیاد و خیال نکنیم که نهضت اسلام علیه همین فصل بت‌پرستی موجود به این وضع بوده، در صورتی که بفهمیم که حمله اسلام به دنبال نهضت‌های توحیدی گذشته، حمله به ریشه مذهب صرف به طور عام بوده، در هر شکل من جمله شکل مجسمه پرستی، و ما خیال میکنیم که طرف مقابل یعنی مذهب صرف فقط در شکل بت پرستی هست که ما میشناسیم، در صورتی که حتی بدون ما تنحتی آیا چیزایی که خود میشناسی میپرستی؟ مگر ما فقط در طول تاریخ یا در عرض جغرافی فقط مجسمه از سوز سنگ بوده که به دست خودمون میساختیم و بعد میپرستیم؟ در صدها شکل مادی و غیر مادی صرف به عنوان یک دین عمومی در تاریخ بشر تجلی داشته و داره، همکنون در سراسر جامعه های بشری یکی از اشکال بت پرستی در شکل جاهلیت افریقایی یا عربی است. این عطا بدون ما تنحتی یک اصل کلی است که تعریفی برای کیفیت پرستش مذهبی در دین صرف. این دین صرف درست در طول تاریخ شانه به شانه و قدم به قدم با دین توحید پیش می آمده، قدم به قدم و پیش می آد و هرگز با داستان ابراهیم یا با ظهور اسلام پایان نیافته، بلکه همچنان ادامه داشت. خصوصیاتش رو من معذرت میخوام که به لحن معلمی ناصرم هست بگنم. خصوصیات دین صرف و کوشش میکنم تا با اصطلاحات این یک بحثی در تاریخ ادیانه، ولی من کوشش میکنم که با اصطلاحات معنی که خودمون در اسلام با فرهنگ خودمون صحبت کنم. در این طرف در یک سب از مذهب، یعنی یکی از این دو سب پرستش خدا، خدا به معنای آگاهی، اراده، خالق و تدبیر کننده عالم، این صفات خداوند در همه این مذاهب ابراهیمی. یکی خالق است یعنی خلق کرده است تمام عالم، یکی مدبر یعنی هدایت و حرکت عالم به اراده او، یکی دارای اراده آزاد و حاکم بر هستی، و یکی دارای بینایی و آگاهی مطلق و نسبت بر هستی همه عالم. این در این حال این خدا جهت هستی و آفرینش و همچنین هدف عالم را تعیین می‌کند. پرستش این نیروی مطلق، پرستش این نیروی مطلق که تمام ادیان ابراهیمی شعار بزرگشون این بوده، و اصولا ابراهیم در اعلام این شعار شناخته شده، عبارت بوده است از دعوت همه انسان ها به پرستش یک نیرو در هستی و توجه به یک جهت در آفرینش و اعتقاد به یک قدرت مؤثر در همه هستی و همچنین اتصال به یک تصدا در همه زندگی.